بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت فرد فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و تا این لحظه اوقات بسیار خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استدیوی برنامه کانون مهر افتخار داریم با تقدیم قسمتی دیگر از این برنامه حدوداً به مدت یک ساعت همراه شما باشیم، با این امید که مثل همیشه نگاه گرم و صمیمی شما عزیزان تا انتهای برنامه همراه ما باشه. در برنامه گذشته در رابطه با تربیت الگو محور، مهارت‌های معرفی الگو صحبت میکردیم و رسیدیم به بحث توجه به دوره‌های سنی کودکان که در برنامه قبلی ویژگی‌های کودک 3 ساله از نظر جسمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با این موضوع ویژگی‌های کودکان 3 ساله به اتمام رسید و امروز می‌خوایم در رابطه با کودکان 4 ساله و ویژگی‌های این سن با شما صحبت بکنیم و به بحث و گفتگو بپردازیم. دعوت می‌کنم با ادامه این بحث با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی همراه ما باشید. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمتی بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله هر کجا هستن خداوند سلامتشون بداره.
ان شاءالله. استاد، ویژگی‌های کودک 4 ساله چه چیزهایی هست که امروز قراره بهش بپردازیم؟
برای کودکان 4 ساله خب علاوه بر اون مجموع مواردی که برای کودکان 3 ساله گفتیم ممکنه بعضی‌هاش ادامه داشته باشه، اما بعضی از خصوصیات یا ویژگی‌های پیدا می‌کنن که واقعا برای کودک 4 ساله اختصاصی است و والدین، مربیان خصوصا دقت بیشتری بایستی داشته باشن. از نظر عاطفی به کودکان علاقه بیشتری دارن تا همراهی با پدر و مادر، برخلاف دوره 3 سالگی که این کمتر بود. خب این نکته خیلی مهمی داره. در دوره 4 سالگی که بعضن معتقد هستن که در خیلی از کشورها همین اتفاق افتاده که بحث پیش دبستانی از 4 سالگی باید شروع بشه، به خاطر همین هستش که در کنار دیگر ویژگی‌هاش خیلی توجه داره به همسن و سال خودش. زمانی ارضای عاطفی میشه که با کودکان همسن و سال خودش بتونه همراه باشه، هم بازی باشه، همکار باشه، هم خوراک باشه. خب اگر والدین به هر دلیلی میخوان اینو پیش خودشون بیشتر این ساعتش رو نگرش بدارن، نمیتونن اون پایه های روشش رو تقویت کرده باشن. والدینی که به هر دلیل فرزندانشون رو در سن 4 سالگی نمیگذارن بیشتر این وقتش رو با کودکان باشن، یه نقص رو در عاطفش ایجاد کردن. و بالاتر این که اینها بحث الگوگیریه، عرض کردیم بحث الگو همیشه از یک کانال نیست، بنا هستش که یاد بگیره، الگو بگیره در ابراز عواطف و کنترل عواطف و مدیریت عواطف و رشد عواطفش. با کودکان بهتر میتونه خودش رو هماهنگ کنه و پختگی ایجاد بکنه و بعد چک بکنه، تست بکنه غلط اونا درست بودن یا درست و صحیح بودنش در زندگی از طریق والدین. یعنی والدین میشن محک براشون. اما اگر نه، صرفا والدین کنارش هست، بچه ها رو نمیسپارن بین فرزندان دیگران، همراه با فرزندان دیگران، از کجا این درست و نادرستی رو در کنار همسن و سالهای خودش بیاد بررسی کنه تا از محک والدین هستن یک محک درست بگیره. پس این نکته خیلی ریشه‌ای هستش که ما در 4 سالگی دیگه شروع بکنیم در همراه کردن کودک با همراهان خودش تا بتونه قوی‌تر وارد زندگی بشه. دومین ویژگیش اینه که نسبت به سالهای قبل احساس او به خانواده بیشتر هست. ببینید سال قبل وابستگی داشت، اما احساس در حقیقت کلامی و احساس همراهی رو به شکلی که بتونه در جریان اصل کار قرار بگیره نبود. در دوره 4 سالگی اون احساس رو داره ترقی میده، یعنی نسبت به سالهای قبل که صرفا همراه بود و اینجا متصل بودن بود، اینجا غیر از این که میخواد همراهشون باشه، گاهی ممکن هستش که بخواد جدا هم بشه، ولی ابراز احساسات بیانی رو جاش میده. این خیلی فرقه بین این که مدام بخواد خودشو آویزون کنه به پدر و مادر، دنبالشون بره، میخوان بیرون برن دنبالشون بره، میخواد مهمونه بره کنارشون باشه، میخواد تو جمعی برن کنارشون بشینه. تو 3 سالگی اینطوریه، ولی 4 سالگی نه، کنار نشستن کم کم داره قطع میشه، تبدیل به ابراز احساسات بیان و ابراز احساسات عاطفه رفتاری میشه. خب اگر والدین این مرحله را هم نخوان بهش بدن، بخوان مثل دوره 3 سالگی کنترلش بکنن، کنار خودشون بنشوننشون، کنار خودشون دائم نگاهش بکنن، دائم حفاظت ازش بکنه، به بهانه این که خب بچهشون دارن بهش میرسن، به این بهانه که دیگه مثل قدیمی ها نیست بچه را رها بکنن، دارن بهش میرسن، غافل از این که از اون نوع مراحل رشد طبیعی فاصله بهش میدن و موجب میشه بچه در اینجا دچار تنش‌های احیانا تشخیصی، عاطفی و حتی برداشت کردن از محیط بشه. سوم این که به آسانی گریه میکنه، ولی این گریه به دلیل این نیست که او ناتوانه. این معناش اینه که اون مرحله دوم که گفتم نظر احساساتی خودشو بروز میده، احساس رفتاری میشه اینجاست.
درست.
احساسش با گریه داره رشون میده.
فرقی بین دختر و پسر نیست؟
نه. داره احساسش اینجا نشون میده با گریه. خب والدین اینجا چه کار بکنن؟ اگر به گریه هاش پاسخ مثبت بدن، یه ضربه محکم زدن برای سنهای بعدیش. یعنی تو 5 سالگی که وارد میشه اون خردساله دیگه، 6 سالگی وارد میشه یه ذره خردسالگی ممکن اینجا پیدا کنه، ولی هنوز خردساله. یعنی بچه خردسالیش رو در این در وجودش نهادی نمی کنیم، نه این که بزرگ سال بودنش رو بهش یاد بدیم.
درست.
پس این گریه در این سن، ما خیال نکنیم بحث نیازه، ما خیال نکنیم بحث نوعی موقعیت سنیه فقط، خیر، این بایستی که به عنوان یک واکنش حساب بیارین که در این سن اتفاق میفته، اما هشداره، یعنی واکنش هشداریه که مراقب باشیم نه تسلیم گریه هاش باشیم، نه همراه گریه هاش باشیم، نه توجه مستقیم به گریه هاش داشته باشیم، چون بحث عرض کردم یه واکنشه، باید عبور از این واکنش رو اون یاد بگیره، خودشو در جایگاهی ببینه که دیگه داره رشد میکنه، نه 2 ساله است، نه 3 ساله، بلکه 4 ساله است. 4 ساله مرحله شناختی داره شروع میشه، باید به شناخت برسه، این احساسات رو باید کم کم کمش بکنه. لذا چون در حال انتقاله، قبلا هم گفته بودیم از 3 سال یه انتقال شروع میشه، از 7 سال یک انتقال برشونه، از 9 سال یه انتقال شروع میشه، از 11 سال یه انتقال شروع میشه، از 16 یه انتقال. این دوره‌های انتقال رو باید خیلی بهش توجه بکنیم که حتما با موارد درستش شکل بگیره. لذا این داره از 3 سالگی به 4 سالگی اومده، این واکنش عاطفی هست، اینه بایستی که آروم آروم اون بیتفاوتی واقعی رو بهش نشون بدیم. البته از اون طرف هم هیجان زدش نکنیم، از اون طرف هم دوچار مشکلات، حالا نمیگیم عقده میشد ابدا، بحث عقده بودن نیست، چون بعضی میگن اگه بهش توجه نکنی عقده ای میشه، نخیر، بس این نیست، شرط که یه نوع واکنشه، این نیاز اصلی نیست، وقتی نیاز اصلی باشه تأمین نشه یه اتفاقاتی میفته، ولی اینجا یه واکنشه صرفا.
استاد مرز این تشخیص باید چطور باشه که ما بدونیم که کی نیازه کی احساساته؟
ببینید در بحث 4 سالگی خوشبختانه مرزش رو روشنه، بحث نیاز رو خیلی راحت اول بیان میکنه، چون دیگه حرف میزنه.
درست.
برخلاف دوره به اصطلاح 2 سالگی و 1 سالگی که نمیتونه حرف بزنه و اونجا تشخیص مشکله که قبلا بحث کرده بودیم، ولی اینجا نه، اینجا واقعا خودش حرف میزنه نیازش رو. پس بنابراین اگر بحث گریه میکنه الان در خاطر مسئله کوچیکی یا هر اتفاقی که میفته، یا حتی بچه‌ها باش بازی میکنن، در حین بازی داره گریهش میگیره، این دلیل بر این نیست که بچهای دیگه بهش دور گفتن، دلیل بر این نیست که بچهای دیگه بهش توجه ندارن، دلیل بر این نیست که با بچهای دیگه نمیتونه بازی کنه، دلیل بر این است که واکنشه. ما باید حواسمون باشه نگذاریم شونه خالی کنه از زیر بار مسئولیت رفاقتیش، نگذاریم خود کمبین بشه، نگذاریم احساساتی بشه، نگذاریم خیلی زود رنج بشه تو این قضايا. اتفاقا این بحثی است که استفاده مهم و مفید باید ازش بکنیم. چون عرض کردم بحث نیاز نیست اینجا، بحث واکنشه. بلد نیست، چون انتقال پیدا کرده به یک سنی که بایستی که بلد باشه بگه، بلد باشه بخواد، این هنوز بلد نیست. سن حساسی است، مثل سال چهارم ابتداییه که سن حساسی برای عدد، سن حساس خیلی حساسه اونجا عدد. حالا برسیم به موقعیت سنیش نرز میکنیم که اگر معلم خوب نداشته باشه خیلی خیلی مشکل بر رو مراحل بعدی پیدا میکنه. اینجا هم اینطوریه، دقیقا سن در حقیقت تشخیصه، میخواد به یه تشخیص درست برسه، ولی اگر جهت بهش ندیم خب این گریه براش تبدیل میشه به یک مرام، تبدیل میشه بعد کم کم به یک حالت نواکنش، بلکه یه فرهنگ که احساس میکنه که هر چیزی رو میتونه با گریه بگیره، هر چیزی رو با گریه و تعبیری خودش رو عزیز کنه،
کارش رو را بندازه.
بله، و این خطرناکه و این درست نیست. باید بگذاریم حالت مقاوم بودن رو تمرین بکنه. چهارم این که به توانایی های خودش یک اطمینان خاصی داره، اعتماد خاصی داره. خیلی جالبه، اگر میبینیم الان پرش داره نترسیم و بعد نترسونیمش. چرا؟ چون از نظر عاطفی اعتماد داره، اون اعتماد میخواد از نظر جسمی تبدیلش بکنه به یه حرکت. اگر از نظر فرض فرمایید که جا به جا کردن وسیله‌ای میخواد انجام بده، نه بترسین نه بترسونیمش، راه نمایش کنین. چرا؟ چون اعتماد الان داره به بازوان خودش، قدرت بازوش، اعتماد داره به تمرکزش که میتونه مثلا فرض کنیم یه سینی چایی بردارد و نریزه. خب تمرکز میخواد، تنها زور نیست اونجا، تمرکزم نیازه. خب اینجا اگر ما واقعا بچه رو بخوایم تربیت بکنیم که اصل اینجاست، وقت بگذاریم برای بچه ها اینجاست. چون خب بعضا ببینید میگه وقت گذاشتم برای بچه‌ام، چیکار کردی؟ میگه ماشین دور بهش دادم. یا بعضی هم میگه وقت برای بچه‌ام خیلی میذارم، چیکار میکنیم؟ یا براشون رستوران غذا باشون میخورم. اونها وسیله است، رفتن رستوران، رفتن پارک، رفتن سینما، رفتن نمیدونم کجا کجا، این سینما به اصطلاح یه وسیله است. مهم نرم افزارشه، محتواشه، که اینجاست که بدونیم این اطمینان داره به خودش، اون اطمینانش رو به یک اعتماد به نفس قوی تبدیل کنیم.
در واقع اینها هدف نیست.
بله،
یک ابزار برای یک هدف دیگه.
هدفی دیگه
که خیلی از ماها اشتباهاً این رو به عنوان هدف در نظر میگیریم.
متاسفانه ما بایستی که در شناخت هدف خیلی دقت بکنیم، به تعبیر خیلی کتاب بخونیم، خیلی مشورت بگیریم. چون که واقعیتش اینه که ما در طول زندگی بنا نیست همه تجربه ها رو یکجا بیاریم، همه اطلاعات رو یکجا بگیریم، که ثانیه به ثانیه در حال رشدیم، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه در حال رشدیم. پس بنابراین این ضرورت داره تشخیص اون هدف ها رو دنبال کنیم. اینجا هدف هم چی که فرمودی نیست واقعا، صرفا خب ما بچه رو میارم تفریح، خب که چی؟ چیکار کردی باش؟ چی گفتی بهش؟ چه واکنشی ازش دور کردی؟ چه واکنشی بهش دادی؟ ایناش مهم هستش. یعنی هدف اونجا هست که بتونه تعلیم و تربیت اتفاق بیفته. چقدر دلش خالی کردی؟ چقدر نه اطمینان بهش دادی؟ بستر اینه. بچه الان اومده خیلی راحت میگه که من میخوام پذیرایی بکنم. یه بچه بشین تو مثلا فرض فرمایید نمیتونی این لیوان رو برداری، میخوای یک سینی لیوان رو برداری مثلا. من عرضم اینه، اولا بچه ها تو این سن بلند پروازی خیلی نمی کنن. یه نکته. نکته دوم، اعتمادی که میگیم به خودش داره در حد ظرفیت خودش اکثرا. پس بنابراین اجازه بدیم تمرین بکنه، چه اشکال داره کنارش باشیم. من از خودمون ببریم مثلا، خب اون داره میبره ولی ما کنارشیم، هم اون اتفاق ناگوار نمیفته هم این داره رشدشو میگیره. یا فرض فرمایید جالبتر، اعتماد داره در بحث گفتن یک نکته، گفتن اشعاره، گفتن مخصوصا تو جمع بتونه ابراز بیان کنه، گاهی یه دکلمه کنه، گاهی یک کنفرانس بده، مثل این یک کنفرانس، حالا منظورم اینه کنفرانس، این یک کنفرانس بیاد برای اقوام، برای دوستان چیزی بگه، اجرا کنه. واقعا خود این اجرا مطالبی که اونجا اتفاق میفته، فرض مثال، مثال میزنم، این مثاله، میتونه به شکل مختلف اتفاق بیفته. جشن تولد دوستشونه، ما هم دعوتیم، این بچه رو میبریم، به این بچه بدیم مثلا چند تا نکته اونجا بیان کنه،
یه شعر بخونه،
هر زمینه یه چیزی بیان کنه، حالا در قالب شعر، در قالب داستان، در قالب اجرا، در هر چی.
یعنی خودمون استاد این زمینه رو براش فراهم بکنیم.
دقیقاً، چون داره اعتمادشو،
درسته،
و اطمینانشو داره، باورشو داره، اما بلد نیست چطور ما این زمینه رو براش ایجاد کنیم. پس کار ما اینه، نه اینکه صرفا ببریمش اونجا. خب ببریمش اونجا که چی؟ صرفا مشغول شد؟ هدف چی شد؟
درست.
نه واقعا چه نتیجه میخوایم بگیریم بعدش؟ ما اگر یه جایی کار کنیم میگیم خب سودش چقدر؟ آخرش سوده رو با ریال متوجه میکنیم دیگه، بس سر اینه. یا مثلا میگیم که خیلی خب این کار چقدر رشد کرد، فرض کنید دیوار میچینیم چند متر ارتفاع پیدا کرد. یا فرض فرمایی داریم مثلا یه جایی رو چه بگیم میسازیم، چقدر ساختیم. اینم ساختنه، داریم عمرش رو تلف میکنیم برای ساختنش، عمر رو منتلف میکنیم امکاناتون برای ساختنش. خب نتیجه چی شد؟ چی کار کردیم؟
درست.
بنابراین اون ارزیابی دقیق باید داشته باشیم. کودک وقتی که به سن 4 سالگی رسید، خصوصا دوره 4 سالگیش، تا 4 سال و نیم خیلی نیست، ولی 4 سال و نیم به 5، حالا میرسیم تو بحث‌های دیگرش، خیلی حساس میشه. یعنی 6 ماهه دوم 4 سالگی دوره بسیار بسیار حساسی است. خب یکی از مطالب همینجاست، اون توانایی‌های خودش که داره رو بشناسیم. چه توانمندی‌هایی داره؟ توانمندی عاطفی، توانمندی‌های عضلی، توانمندی‌های عقلی، توانمندی های تکلم، توانمندی های حتی تا این مقدار عرض بکنم که ترکیبی در ساختن، ترکیبی ساختن در انواع وسایل بازی هست تا مسائل دیگر. خب این اعتماد رو داره، ما این اعتماد رو تقویت کنیم، کار خاصی نمیخواد. ما این اعتماد رو تقویت کنیم، اطمینان رو تقویت کنیم، وگرنه یه بچه یا پرخاشگر میشه اگه تقویت نکنی اطمینان رو، یا پرخاشگر میشه، یا ترسو میشه، یا خجالتی میشه، یا ترکیبی از اینا میشه، یا عرضم حضور شما خودکمبین میشه، که چقدر بحث کردیم که چقدر آثار داره خودکمبینی، حالت تنبلی، حالت کم حافظه ای، حالت کم هوشی و امثاله. پس بنابراین توانمندی های خودش رو مال خودشه، به خودش بدیم، نمیخواد چیز اضافه کنیم، مال خودشه، فقط اجازه بدیم رشد بکنه.
درست.
ما کار خاصی نمیخواد بکنیم، که در حقیقت در حد یک مقدار کمکه.
اصلا در واقع یک پتانسیلی در وجود بچهای 4 ساله هست که باید بروز پیدا
کنه. بروز پیدا کنه. فقط ما
اگر بروز پیدا نکنه ممکنه طور دیگه نتیجه عکس بده.
عرض کردم اگر بروز پیدا نکنه، یا میشه پرخاشگر، یا میشه ترسو، یا میشه خجالتی، یا میشه گوشه‌گیر، یا میشه تنبل. ببینید، یعنی اینا تعارفی نداره، واقعا اتفاق میفته. خب آیا میتونیم تو 5 سالگی جبرانش کنیم؟ بله، سخته، مثل بیماریه دیگه.
بله،
یه بیماری اول درمانش کنی بهتره تا اینکه طول پیدا بکنه و به تعبیری اپیدمی بشه. خب مشکله.
استاد میخواستتون درخواست بکنم یه مقدار مصداق برام بیارید که چه کار کنیم این زمینه فراهم بشه برای بروزش، مثل همین جشن تولدی که فرمودید، چند مصداق دیگه هم بیارید برای بیننده ها روشن بشه.
ببینید، ما حالت سن رو تقسیمش کنیم بهتره. یکی که در درون خونه خود افراد اتفاق میفته، دو در جمع به اصطلاح غیر خانوادگی اصلی هسته اصلی هست، همین فامیل ها و جشنهایی که عرض کردم هست. سومی در جمع عام به اصطلاح اجتماعی هست. خب در جمع خانواده خیلی راحت تره که ما بتونیم مجموعه فعالیت‌های خونه رو همراهشون کنیم. مثلا مثال در بحث چیدن سفره یا میز نهارخوری یا هر چی اسمش میگذاریم، واقعا اجازه بدیم همکاری کنن چون دوست دارن. از چه جهت دوست دارن؟ از یه طرف نسبت به ارکان این سالهای قبل برای احساسات خانواده اینجا دارن میخوان گفتگو بکنن، صرفا نمیخوان وابسته همراهی باشن. در حین گفتگو جالب این اعتمادشون میخوان بروز و ظهور پیدا بکنه، میگه که من مثلا بزرگ شدم. خیلی خوب، میگه بزرگ شدی پس این قاشقا رو بذار اونجا.
خیلی هم با شور و شوق انجام میدن.
بله، چون حرف خودشو زده، میخواد حرفش هم با کرسی برسونه. من بزرگ شدم، بزرگ شدی اینا رو بردار. یا مثلا میگه که من مثلا فرض فرمایید که شجاعم، میگه خیلی خوب آفرین شجاعی، برو تو اون اتاق فلان چیو بیار. داره میبردش، میگذره بره و واقعا هم شاید یه چیز کوچولو ازش میخواد، برو خودکار بیار. مثلا برو فرض فرمایید که مثلا اون کیف کوچیک منو بیار مثلا، یا برو مثلا فرض فرمایید که یه کبریت رو چی میدونه، یه چیز کوچولو هرچی هست اونجا، یه چیزی نشونه میکنه. خب این در حقیقت اون شجاعتشو داره، اطمینان داره، به رخ بکشه، داره اتفاق میفته. فردا شبش میگه که مثلا آپارتمانی نیست، حیاته، میگه که تو گفتی شجاعی میگاری، میگه این لامپا روشن میکنم برات، برو تو حیات مثلا این چیزی میندازه تو حیات، برو برام بیار. اون احساس تنهایی رو واقعا در این سن چون از نظر تعقل استدلال نمیکنه، اگر گربه اومد چه اتفاق میفته، استدلال اینطوری نداره که اگر نمیدونم مگس اومد من باش کار بکنم، این حرفا نداره. اون حالت احساسش اینجا داره تبدیل به یه شجاعت میکنه، هیجان شجاعتش رو تقویت میکنه، میره اونجا، میشه یه عادت خوب براش. بعد تو سنهای بعدی وقتی تعقلش بیشتر میشه روز به روز، این برای خودش میشه یک فرهنگ استدلالی پذیرفته شده که به این راحتی هم ازش دور نمیشه. خب اینا مثلا تو بحث شجاعتش، تو بحث حیات رفتن، تو بحث جای دیگه رفتن و همسارو، یا تو بحث باز همون خانواده میشه ازش استفاده کرد. جالبه، میگیم خیلی خوب شما مثلا من نماز میخونم، شما بیا مکبر باش، تکبیر بگو. اینجا میگه میره تو مسجد خواهش میکنیم، ایشون بلده تکبیر بگه، بذارید بگه،
یک مرحله بالاتر
میره تو اجتماعی که عرض کردم بیرون از خانواده هستش. خب این اون جرأت و جسارت اجتماعی داره پیدا میکنه. این تو نیست که اگر 6 سال شد بخواد ببرنش مدرسه یا 7 ساله بخواد مصاحبه ازش بگیرن حرف نمیتونه بزنه. هست واقعا که برکن هست. همین الان من خدمت شما هستم، بسیاری از خانواده ها متاسفانه گرفتار این هستن، میگن بچه هاشون میخواد برای سال اول، نمیدونیم چیکار کنیم، نمیره. برای مصاحبه بردیمش مدرسه، گفته ما میخوایم ببینیم چجوریه، بالاخره میخوایم پذیرش بکنیم، بعضی مدارس این کادریه، هر بعضین هیچ حرف نمیزنه. خب ببینید این کودک کجا، اون کودک کجا. اگر این کودک هیچ حرفی نزنه، بس سر اینه ما تو بحث 4 سالگی یه مقداری غفلت کرده ایم.
استاد این بحث ترس از صحبت در جمع که در بزرگسالی هم خیلی بروز پیدا میکنه برمیگرده به همینجا؟
مقدار خیلی خیلی زیادش برمیگرده به 4 سالگی، یه مقدارش هم برمیگرده به آخرای 6 سالگی، یعنی 6 ماهه دوم 6 سالگی.
شما فرمودید بحث صحبت بله. کردن
بله.
یاد این موضوع افتادم که خیلی از ما بزرگترا هم توی این موضوع مشکل داریم.
بله،
چون که در مقابل جمع همیشه برای اون یک وحشتی بوده صحبت کردن.
اصلا گاهی بعضی از افراد بروز و ظهور ترسشون در قالب لرزش دست آدم میبینه.
بله بله،
در قالب عرضم آب دهن قورت دادنشون و در مورد جمله رو اشتباه گفتن و ایناش کاملا دیده میشه.
پس برمیگرد به همین سن 4 سالگی و 6 ماه دوم.
6 ماه دوم 6 سالگی خیلی نقش داره این دوتا، خیلی نقش داره. خب چرا 6 ماه دوم 6 سالگی جالبه؟ کسی که در دوره 4 سالگی تجدید شده یا مشروط شده اونجا بخواد جبرانش بکنه، یعنی فرصت بهشون داده شده، اونجا وقتی است که باز قدرتی که در وجودش خدای متعال قرار داده کمک بکنه. یعنی قدرت با کمک ما میان، میتونیم از قدرت استفاده کنیم، ان شاءالله به 6 سالگی برسیم اونجا بیشتر
اونجا زمان جبرانه،
زمان جبرانه بله، که میشه این کارو کرد. ممکن الان بیننده عزیز یه سوال داشته باشن، خب حالا بچه ما ابتدایی شده یا مثلا دبیرستان میره، این حالت داره چیکار کنیم؟ اون در جای خودش بحث میکنیم، چون ممکن میگه این حالت کمرویی، حالت خجالتی، حالت ترس اینو داره. اولا عرض بکنم که بحث خجالتی و ترس و کمرویی از یه خانواده، بحث شدت و ضعف پیدا میکنه یا نوع عاملش متفاوت میشه دیگه اسمو عوض میشه، وگرنه همش هم ناتوانیه، یه خانواده است اون ناتوانه در جمع دفاع کردن، در جمع استدلال کردن، در جمع گفتگویی که جمعی رو به میدان بیاره، جمعی رو به چالش بکشه و نسبت به این بیان خودش تمرکز بده و جلب توجه بده،
تأثیرگذار باشه.
بله این برمیگرده به اینجا. پس بنابراین خیلی زیباست که ما توانمندی های 4 ساله را که اطمینان با اونها داره بیایم واقعا همش جهت بدیم. این چند تا مصداقی که در خونه که فرمودید، در بیرون از خونه خیلی زیاد هست خوشبختانه. مثلا فرض فرمایید وقتی که رفتیم مثلا پارک، وسایل بازی هست، حتی مال بزرگتر هست، دوست داره بره باش بازی کنه، نترسیم کنارش وایسیم که اگر خدای ناکرده خواست بیفته اون موقع بگیریمش، کمکش کنیم، بینه بذاریم خودش مهارتش رو به دست بیاره که نیفتد هم. اتفاقا چون سنشون طوریه که چابکیه از اوله دارن، خیلی زود خودشون رو جمع میکنن، برخلاف اونه که ما فکر میکنیم نمیفتن، برخلاف اونه که ما فکر میکنیم آسیب نمیبینن. پس بگذاریم این کارا رو انجام بده، اون اطمینان به خودش داره که رفته سراغ این وسیله بازی، این وسیله ورزشی، بذاریم باشه. اون که نمیخواد وزنه 50 کیلو بلند کنه که نمیتونه دادن بلند کنه، فرض میرفته سراغش که نمیتونه بلند کنه که، ولی اون کاری که میتونه و انجام میده پس هم اعتماد داره هم میتونه، پس بگذاریم انجام بده.
درست.
یا فرض فرمایید داره دوچرخه سواری میکنه، چه دختره چه پسره، همچه وحشت ورش داشته که نکنه زمین بخوره. اولا که یادش بده زمین نخوره، ثانیا فرض کنید زمین بخوره، شما تو شرایطی قرارش بده که اگه زمین خورد آسیب نبینه، مثلا تو جایی ببریش که این حالتو نداشته باشه، مثلا موزاییک نباشه،
نرم باشه.
بله میشه این کارو کرد که اون فضای اولیه‌شو براش ایجاد بکنیم، اون اطمینانش حالت عملی پیدا بکنه، بعد اون رو موزاییک میره و نمیفته، رو آسفالت هم میره و نمیفته. ولی الان چه اشکال داره یه جایی که فرض کنیم یه 2 متر هم موکت هستش، یا یه 2 متر هم چمن هستش، یا جای خاک هستش، این کار رو انجام میده و میتونه انجام بده، بذار انجام بده، ممکنم بیفته. اتفاقا باید ایشم بگی، میگه اگه افتادی مسئله نیست، اگه افتادی زود پاشو،
آمادگی ذهنی داشت،
آمادگی ذهنی. اتفاقا اینجا میخوام بیشتر اطمینان بهش بدیم که شما اگه بیفتی زود پا میشی، بسونه نیستی که نقش بر زمین بشی.
درست.
اینا خیلی میتونه تو شجاعت بچه اثرگذاری داشته باشه و کارایی داشته باشه. اما پنجمین شاخصش اینه که از افراد ناشناس جالبه و از صداهای ناشناس و از حیوانات ممکنه بترسه. نمیگیم حتما، میگیم ممکنه. چرا؟ چون توی سن 5-6 سالگی هر اتفاقی میفته از انتقال 3 به 4 تو دوره 6 ماهی اول 4 سال این تمرین رو بود یا نبودش اتفاق میفته.
درست.
پس بنابراین مطلب قبلی از کردیم اطمینان داره، ببریمش تو جمع بذاریم باشه، برای این بود که اینجا از افراد ناشناس نترسه و براش عادی بشه. نکته ای که داره اینه، همون اطمینان که گفتیم دقیقا اینجا دوباره حضور داره، اون اطمینان داره که الان بره دست به یه گربه بزنه، خب بذاریم بزنه، آقا از نظر بهداشت چه کار کنیم، آقا همه اینها رو قبول دارم، از نظر بهداشت بایستی که به گوسفندی که دست میزنه، به گربه‌ای که دست میزنه، بزغاله‌ای که دست میزنه، احیانا گوساله‌ای که دست میزنه، حیوانات دیگه، پرنده‌ای که دست میزنه، کبوتر، گنجشک، چیه، هرچی هست، بالاخره اینا حیواناتی است که ممکنه بره دست بزنه. خب برای این همو بهداشت راهکار نداده، یعنی گفته واقعا ما دور بشیم از همه اینها؟ مگه میشه؟ هیچ آدم عاقلی هم چه حرفی نمیزنه. پس بنابراین چنان که کشاورزان، دانداران و یا افرادی که برای تفریح از این حیوانات استفاده میکنن هیچ موقع از اینها فراری نیستن که میتونن خدماتی بدن و خدماتی بگیرن، ما هم جز اون آدمایی میشه اینها رو درست انجام داد. فرض بر اینه دیگه، مثلا میخواین به دستش اینه، خود دستش کن دیگه، بالاتر از این بحث به اصطلاح میکرو زدایی اصلا فرض کنیم وجود نداره، بحث پیشگیری از میکرو اصلا وجود نداره. اگه اونا وجود نداشته باشه، حداقل دستکش که هست. هر چند که در حقیقت بچه‌ها رو باید شرایطی بزرگ کنیم که خدای ناکرده خدای ناکرده تو بحث‌های بعدی اتفاق نمیفته. من این چیز خیلی کوچولویی عرض بکنم، بحث علمی است ولی ممکنه خب خیلی نکته‌ها توش هست. مثلا فرض فرمایید اگر ما بچه‌ها رو تو این زمینه‌ها نتونیم ارتباط اجتماعیشو و یا فضای فیزیکیشو براش ایجاد بکنیم، بالاخره ایشون از یه کوچه رد میشه که تو اون خونه کبوتر هست، نمیشه بگه نیست، یه اتفاق میفته. بالاخره مسافرتی میره توی مسیر یا توی اون شهر، توی اون روستا اتفاق بیفته، تو اون بیابون کنار رد بشه.
در واقع ما نمیتونیم همیشه این محیط ایزوله رو براش فراهم کنیم،
اصلا نمیتونیم. و اگر این کار کنیم ضرر کردیم. ببینید وقتی میخواین ضرر کنیم، بعضی از بیماری ها هست، خیلی جالبه خدمتتون عرض کنم برای اینکه دیگه بیننده ها یه جایی نترسن، اسمشون نمیارم. بعضی از بیماری ها هست واقعا اون ایکارات ایزوله پرورش دادن بچه‌هاشون رو، بچه‌هاشون توی سن 17 18 سالگی برسن به بالا دوچار اون نوع بیماری ها میشن. علامتش فقط یکی عرض بکنم، تبه.
درست.
حالا تبه چی دیگه اسم نمیارم. علامتش تبه. اون تبها موجب میشه که خیلی از افراد الان تو بیمارستان ها رفت و آمد داشته باشن که واقعا هم تو تشخیص دچار مشکل میشن.
درست.
ببینید این خیلی مهم هستش که این فرد، حالا بعدن بررسی میشه که چی؟ بله شما تب فلان دارید، در اطراف شما یا کبوتره یا نمیدونم گوسفند امثال هم.
درست.
میگه نیست، ما اطرافمون نداریم. میگه تو خیابون چی؟ میگه داریم، مثلا
خاطر هم
یک مغازه هست پرنده فروشه، میگه اونجا رد شدید. اینقدر ظریف. ببینید ما بایستی که جسم بچه رو، روح بچه رو و عقل بچه رو تقویت کنیم.
درست.
تو این تقویت انشالله به جایی برسیم.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد. یه فاصله بشت. بگیریم بینندگان از ارجمند، یک بخشی رو به اتفاق میبینیم، مجددا با ادامه کانون مهر همراه شما خواهیم.
Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Mahdi, Ya Mahdi, Ya Allah, Ya Mahdi. لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی، چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی، چه سخاوتی. به نماز صبح و شبت سلام، و به نور در نسبت سلام، و به خالق کن جلبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو برد بکن. شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی. بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو. به تو با قشنگی خال تو، دم و ساعتی.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، همچنان با تماشای برنامه کانون مهر با شما همراه هست. امیدوارم که حالتون خوب باشه و یک سلام ویژه عرض بکنم خدمت همه عزیزانی که از این لحظه به جمع ما پیوستن. تشکر میکنم که از اقصا نقاط دنیا برنامه خودتون رو تماشا میکنید و انرژی مثبت برای ما میفرستید. پل‌های ارتباطی برنامه آماده هست تا پیام‌های شما رو دریافت بکنه. خیلی ممنونم که با برنامه خودتون در ارتباطید و عیار برنامه رو بالاتر میبرید، مثل خانم محمدی از آمریکا که فرمودن با سلام خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر کرمی، میخواستم سوال بکنم. من دو تا پسر دارم که از اول با تموم مباحث مذهبی سعی کردم آشناشون کنم، یکیشون 21 ساله است و یکیشون 16 ساله، ولی پسر 21 ساله هم کاملا از مذهب روگردان شده و میگه اصلا خدا وجود نداره و خیلی و خدا چیه. و دومین پسرم 16 سالشه، نماز و روزش رو انجام میده اما خیلی سری و آخر وقت. میترسم این هم همین برنامه های اندک رو کنار بگذاره. ما در آمریکا زندگی میکنیم و خیلی سعی کردم از همون اول بچه‌ها کوچک بودن توی مرکز اسلامی با شناخت قرآن و مسائل اسلامی رفت آمد داشته باشیم و بچه‌ها آشنا بشن. ما هم خودمون کاملا خانواده مذهبی هستیم و من هم خودم کاملا محجبه هستم، ولی نمیدونم چرا بچه‌ها اینطور شدن. لطفاً استاد بزرگوار بفرمایید به خاطر اینکه اینها از دین گریزی دست بردارن چه کار کنیم؟ خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. ما عرض سلام داریم خدمت ایشون. عرضم اینه که یه نکته‌ای داریم، اون این که واقعاً جوان دین گریز نمیشه. درسته که توی رسانه‌ها ازش بحث میشه. درسته که توی بعضی از کتاب‌ها نوشته شده. ولی این متاسفانه باید بگیم که دیگه آخه یه چیزی که باید بگیم متاسفانه تو بحثای دینی خیلی ها خودشون رو صاحب نظر میدونند و فوری بحث کردند و این درست نیست. بچه هایی که در دوره نوجوانی و جوانی هستند دین گریز نمیشن. پس چی اتفاقی میفته؟ اونها در حقیقت نوعی واکنش دارن، واکنش به بعضی از رفتارها و بعضی از گفتارها. حالا یا واکنش دافعیه یا جاذبه‌ایه، به تعبیر دیگری یا به صورت دائیه است، یا دائیه مثبت یا دائیه منفیه. اصطلاحا در روانشناسی بحث دائیه ازش مطرح میشه. خب پس بنابراین خوشبختانه این ترس رو باید از خودمون دور کنیم که دین گریز نمیشن. این نکته اول. نکته دوم، بله ممکن هستش که نسبت به مسائل دینی واکنش مثبت رو از خودشون دور بکنن. بله این رو میتونه ما رو نگران بکنه و این نگرانی در حقیقت در جای خودش قابل بحثه. اولا بچه‌هایی که میگن بحث خدا چنینه که علیاذ بالله خدایی نیست، یا اگر هست چرا ما چنین نمیتونیم لمس بکنیم تو زندگیمون، چرا کمک نمیتونیم بگیریم و امثاله هم، پژوهش هایی که انجام شده توی 50-60 سال اخیر خصوصا، هرچند در قبلنها هم انجام شده اما حدود 50-60 سال اخیر در کشورهای مختلف پژوهش های مختلفی روی این قضیه انجام شده، یکیش اینه که این بچه ها معمولا از رمان ها و یا با کتاب هایی که فلسفی گونه هست استفاده می کنن و برای استدلال درونی خودشون، چون مایه های دیگه ندارن، می رسن به یک نتیجه و اون نتیجه این استش که در حقیقت عقل خودشون را حاکم بر همه چی می دونن و دیگه این مطلب را می ذارن کنار. پس بنابراین یکی از علل مهم اینجاست. علت دوم همراهی های با دوستان، بارها عرض کردیم هستش که در این در روایات و قرآن فراوان داریم بهش بحث شده که چرا حالا علت دوم در پژوهش ها قرار گرفته. دلیلش بر این هستش که اون قسمت اولی جذابیتش بیشتر بوده، نوع رمان ها، نوع بحث های فلسفی جذابیتش بیشتر بوده، نوع کتاب هاش، نوع داستان هاش، اینا موجب شده که جلو بیفته. اما دومی که بحث همراهی است و اینها بحث قرآن مطرح شده، درستیش درسته، قطعیش قطعیه، ولی این که در تقدم و تأخر اینه که دوستان شاید بگیم در بعضی جاها اصلا حضورم نداشته باشن، یعنی به ظاهر حضورم ندارن با این جوان 20 ساله 21 ساله یه تلفنی، یه ایمیلی، یه پیامکی با هم دیگه دارن، واتسابی، چیزی، توییتری امثال خود، یعنی در حقیقت حضور فیزیکی ممکنه نداشته باشن. اون خوراکده هست. نکته سوم، عامل سوم که میتونه این کار رو انجام بده متاسفانه در پژوهش اومده، بحث در حقیقت نوع گرایش های ذهنی برای سوال هایی است که ما پاسخ های افراط تفریط در اختیارش بگذاریم. اونم یک همچو حالتی رو ممکنه پیدا کنه چون نمیتونه هضمش بکنه. خب میتونه مجموعه ده ها علت دیگه باشه، ولی اونا زیر مجموعه اینا، یعنی اگر علل دیگه نام ببریم شاید یکی 20 تا علت دیگه نام ببره، یکی 50 تا علت دیگه نام ببره، قبول داریم همه رو، اما همه اینا زیر چتر این سه تاست.
درست.
خب بیایم به راهکار بپردازیم. اولین بحث این هستش که این برای قسمت اولیه جوان اولیشون، بعد برای جوان دومی عرض میکنم. برای جوان اولیه
21 ساله،
بله، اولین بحثی که مطرح هست، ما نبایستی که در ارتباط با مطالبی مثل وجود خدا، مثل نماز، مثل عبادات، الان به عنوان یه خانواده پدر مادر بحثی داشته باشم. چرا؟ چون الان از نظر استقلال عاطفی طوری شده که احساس میکنه والدینش چیزی برای گفتن ندارن، چیزی برای ایشون، منظورها چیزی برای ایشون ندارن، قبول نمیکنه. لذا هر چی که والدین الان ورود و بحث پیدا کنن مستقیما، اون فاصله رو بیشتر میکنه. به جای این بحث والدین صرفا همراهی داشته باشن در بحث های مختلف، مثل تفریح، مثل فرض فرمایید که نشستن و وقت فراغت رو گذراندن که ممکنه با یه فیلم دیدن باشه، ممکنه با یک فرض فرمایید که قهوه خوردن باشه، هر چه هست. این همراهی و الفت موجب میشه که اون رنگ والدینی رو برای خودش زنده کنه، اون حالت عاطفه والدین در وجودش رو زنده بکنه آرام آرام. یعنی میخوایم اینو بگیم، مثل درختی است که زمستانشه الان، گیاهی است که زمستانشه، این باید بهار بهش بدیم که رشد بکنه. بهارش چیه در حقیقت که رشد کنه؟ و فصل بهاری که براش ایجاد میکنیم، این فرصتی است که والدین براش الان ایجاد میکنن، یعنی هیچ نوع گفتگوی راجع به اون موارد براش ندارن، بلکه فرصت همراهی بهش میدن. این همراهی، هم نفس شدن، ناخودآگاه اون همراهی عاطفی و علاقه رو والدینی رو براش ایجاد میکنه. نکته دوم این هستش که در بحث سوالهایی که مطرح میکنه، واقعا اگر از خود والدین سوال کرد، از والدین سوال خواست، جواب خواست، از خودش جواب بگیریم. اینقدر جواب سوال رو ریز بکنیم، بگیم ما شما میدونید، من فقط میخواد سوال خود جوابش ما بدید، اگر درست نبود مطمئن باش میگن درست نیست. جوابی که میده ریز کنیم، خیلی مراقب باشه، یعنی والدین نگن غلطه، اگه غلط بود یه جاهالا یه سوال ریزتر ازش بکشن بیرون. اون سوال ریزش بکشه، کم کم میره به جاهایی که مطمئنن خودش جواب صحیحشو میده. اینطور بچه ها معمولا جواب دارن، اما جوابش اینطوری احساس راحتی میخوان، احساس اطمینان میخوان، به تعبیری میگن امنیت درونی میخوان. ما باید ایجاد امنیت درونی بکنیم. این مال چیه؟ روش اصلاح. من خواهشم اینه که با آرامش بیانش میکنم شمارش، که این شمارش مراحلی که عرض میکنه باید پیاده کرد. اصطلاحا بهش میگن مراحل روش اصلاح. این اصلاح میخواد، ریشش که خراب نیست که، نکته اینه که یه ویرایش میخواد در حقیقت. مراحل روش اصلاح: یک، رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی. یعنی اولیش سه تا نکته کنار هم داره: رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی. عایق چیه؟ اون عواطفش که بین خود و خانواده عایقشه، نمیذاره یکی بشه. با اون همراهی که گفتم اون عایق درست میشه. ما مثال عایق رو بزنم، یک سیم کابلدار رو در نظر بگیریم، بخوایم این رو به لامپی وصل کنیم نور بهش برسه، این دقیقاً باید اون کابل رو، اون عایق رو برداریم تا سیم لخت بشه که در حقیقت اون برق با یکی برسه، یعنی یکی بشن دیگه. پس بنابراین گاهی اون حالت عاطفی بین پدر و مادر میشه عایق، گاهی نه عقیده سیاسی شه، گاهی نه عقیده اقتصادی شه، گاهی نه عقیده، خیلی جالب بهتون میگم، پوششی شه. یعنی اینو پوششی داره، یک نوع آرایش و ویرایش برای سر و صورتی داره. اینها فالدین قبول ندارن تا این حدها، اینا عایقه. ما عایقها رو برداریم، یعنی چی؟ یعنی الان برای هدف بزرگتر از این بگذاریم، کاری نداشته باشی بهش. اصطلاحا قرآن کریم میفرماید اصل تغافل، یعنی برای رفع عایق از اصل تغافلی که قرآن میفرماید استفاده کنیم.
درست.
این تا اینجا.
یعنی استاد عایق ها گذرا هستن،
گذرا هستن،
ما به اون هدف اصلی برسیم این هم حل
خود به خود حل میشه.
درست.
پس این اصل تغافلی که قرآن فرمود همون رفع عایق. اما بعد رفع عایق مانع، مانع یعنی چی؟ یکم چون مورد پیش اومد بگذاریم مخصوصا تو جمع نباشه، تذکر تو جمع ممنوع برای همچه افرادی، چون مانعه، نمیذاره بپذیره، احساس خاصی دارن اینا. پس تو جمع به هیچ وجه چی نمیگیم. جمع وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی پدر مادر دوتایش هستن؟ نه ابدا، یکیشون باید باشه. برادرش هست؟ نه. خواهرش هست؟ نه ابدا. خودشو یه نفر از اینا تا اون مانع نباشه. و اما سوم، به هیچ وجه، به هیچ وجه نبایستی که مطالبی که بین پدر مادر و این میگذره به دیگری منتقل بشه. به هیچ وجه مطالبش نباید به کسی دیگه گفته بشه و و خیلی چیز دیگه. چرا؟ اسمش گذاشتیم ایجاد امنیت درونی. واقعا او احساس بکنه امنیت داره در حرف زدن، امنیت داره در ابراز عقیده کردن. خب این یکیش به دیگری گفته نمیشه دیگه، نیگه پرخاش نکنیم به هیچ وجه، احساس امنیت بکنه. واقعا ما پرخاش نمی کنیم، حوصله می کنیم. ما الگو داریم در قرآن، ما الگو داریم در معصومین علیهم السلام. مگر در خدمت امام حسن مجتبی رسید اون هم بعدی بیراگو با مثلا عصبانی شد؟ نه، حوصله کردن، حلیمانه صبورانه وایستادن تا اون احساساتش بروز بده، تا احساس امنیت درونی کرد. بعد فرمود اینطوری. پس این اول رفع عایق، دفع مانع ایجاد امنیت درونی. اما مرحله دومش، مرحله دوم در این مرحله به اصطلاح روش اصلاح تغییر ارزش هاست. او الان فکر میکنه که مثلا لایق بودن ارزشه، او الان فکر میکنه که بی اعتقاد به خدا بودن ارزشه، در بین دوستاش یه اتفاقی براش افتاده یا در جمعی که بوده. ما اینجا با این ارزشش مقابله نکنیم، مراقب باشیم. درسته که اعتقاداتمون داره ما را به جریان میذاره و درود خدا بر همچه افرادی، ولی بستر اینه که همون خدا فرموده که درست پیش بریم در مقابل اینها. نباید با عصبانیت، نباید با درگیری، نباید با تندی. لذا خداوند و پیغمبر فرمود اگر شما در بین مردم اینقدر عزیزی، به خاطر خوش اخلاقی و نرمیته. کلمه نرمی رو میاره، خاطر نرم بودن با اینا. ببینید خیلی مهمه. پس بنابراین ارزش هاشو به باد تهمت و به باد فوش و بدی بیرا و به باد انتقاد و اینا نگیریم. اون بالاخره برای او ارزشه، برای ما زده ارزشه، ولی برای اون ارزشه. مثل میمونه او به ما توهین کنه به ارزش های ما. اینه که در حقیقت ما ارزش های واقعی رو باید بهش معرفی کنیم. راهش چیه؟ به جای اینکه با ارزشش در بیافتیم بگیم این غلطه اون غلطه این غلطه، ما ارزش های واقعی رو بهش بفهمونیم. مثلا فرض فرمایید یکم چو فرازایی که برش اتفاقی چه اشکال داره، یه بار ببین قایق سواری، درست هم موقعی قایق بخواد غرق بشه یک با مهارت، مثلا میخوام مثال میزنم، خیلی کار اینطوری من برای که قریب ذهن باشه مثال میزنم، داره بخواد غرق بشه میگه یا خدا، همین مقدار کافیه. یعنی تو وجودش هست، این حالت هست، تغییر ارزش داریم بهش میدیم فقط. پس بنابراین نکته بسیار مهم بعد از او ایجاد خودفرماندهیه. یعنی چی؟ یعنی مرحله سومش، هم که مثال این مثال روش اصلاح را عرض کردم تو اینجا بود که این سوالا رو ریز کنیم. ایجاد خودفرماندهی همون حالت ریز کردن سوال هاست، اینا رو انجام بدیم. مرحله آخری در حقیقت بهش میگن مراقبه. یعنی چی؟ بارها عرض کردیم سوره کهف آیه 28، در جمع افراد عاقل آرام خوش بیانه، خوش برخورد، رفت آمد دادنش. خب این نمیخواد ما ازش بخوایم چنین چنین، نه، ما مهمونی گرفتیم، اونا هستن، مهمونی میریم، اونا هم هستن، اینا کنار همه. برگردم به بحث، به این که ایشون تو بحث عرض کردم سوال که کرد، یک همچون حالتهایی را برخورد میکنیم که مرحله مثلا نکته دوم داشتیم میگفتیم. نکته دوم پس مراحل روش اصلاح که 4-5 تا بود تو دل نکته دوم بود. حالا نکته سوم، این بزرگوار در حقیقت گرفتار عجب یا به تعبیر دیگر گرفتار اون دانش کاذب شده، یعنی واقعا باورش اومده دانش داره،
توهم دانایی.
احسن. این برای اینکه این اتفاقات از بین بره و اون میتونه تو این زمینه نوع کتابهایی که میخونه یا نوع فیلمهایی که نگاه میکنه اون نوعش باشه، ولی محتواش اینه که باشد که درست هست در اختیارش بگذاریم. مثلا اگر رمان میخونه، نوع رمانهایی را بهش بدیم که جهتش جهت مثبته.
درست.
او داره تو اون مسیر استفاده میکنه، کار خودش رو درست میکنه. این برای فرزند اول. فرزند دومشون میخواد گرفتار اون نشه، اولین کار بسیار برای شخصیت قائل شده. خیلی مهم، اون اطمینانی که در دوره 4 ساله گفتین اینجا هم هنوز نقش داره.
درست.
بسیار برایش اطمینان شخصیت قائل شدن. دو، حتما منابع مهم و درست ولی جذاب براش تهیه کردن و در اختیارش گذاشتن به بهانه‌های مختلف.
درست.
سه، خیلی جالبه اگر بشه ارتباط نزدیک، نه ارتباط دور، مثل چی؟ مثل ایمیل، مثل مجموعه فضاهای مجازی، این چنینی که با افرادی که براش میتونه جذاب باشه ارتباط بهشون بدیم به بهانه های مختلف، هر دوری که خودشون صلاح میدونن. مثلا فرض کنیم با حضرت علی بیمه ایمیل میزنه، دائم درد دل میکنه، اون شخص با این درد دل ها در حقیقت با ایشون که داره ایشون نگه داشته، ما کار خاصی دیگه نمیخوایم بکنیم، جالبه، با همون درد دلی که خدا تو وجودش هست، در همون ابراز احساساتی که مثل نامه فدایت شومه، ولی تو اون دلش خیلی چیزا هست. این اتفاق خیلی میفته. من کسی رو میشناسم که ایشون در سال، در ماه چیزی حدود 500-600 نامه رو مثلا اون موقعی که این ایمیلا نبود میدوشته برای افراد. خیلی جالبه، با همون 500-600 نامه برای 500-600 نفر که مینوشت و این تعاملی که داشتن، بسیاری از اونهایی که منکر خدا بودن خداخواه متقی شدن. حالا همون روش رو به وسیله ایمیل انجام میده و خیلی راحت اینا در ارتباط هستن و گاهی هم البته یه ویسی هم با هم دارن، اتفاقات اینطوری هم میفته، ولی کارگره این. چرا؟ چون بحث حضرت علی فرمود نوجوان و جوان دلش همانند زمین خالیه، هر کس زودتر اومد کشت کرد او برد کرده.
درست.
خب وقت هست، من نکته دیگه
در حد 20 ثانیه.
بله. ببینید، نکته بسیار مهم اینه که ما در تذکر دادن به افراد نوجوان و جوان واقعا تو مسائل دینی به طور مستقیم هیچی رو تذکر ندیم، فضا سازی بکنیم. درست. یعنی فضای درست براش ایجاد کنیم، چون اونا قرار وزیر و مشاور باشن، قرار همراه ما باشن. پس بهتره که ما ازش سوال کنیم، پسرم من میخوام این نمازو بخونه، ببین درسته یا نه. پسرم یه سوال برام ایجاد شده در ارتباط با مسئله فرض فرمای این ذکر، این چه جوریه به نظرت؟ خب این خیلی نکته است که هم داره میخونه یا میپرسه و همین که شخصیت پیدا میکنه که ما آدم حسابش کردیم و بعد مراحل دیگه اتفاق میفته.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون ازتون استاد. متشکرم. 0917-51-56 استاد فرمودن که سلام به استاد و مجری محترم و خواهر آمریکایی. عرض میکنم خدمتتون که من هم در سن 12 سالگی سر کلاس 45 دقیقه بحث کردم که خدا هم پدر دارد، پدرش هم پدر دارد تا آخر. اما الان که 47 سال دارم بدون خدا نفس هم نمیتونم بکشن، خواستن تسکین بدن نگرانی مادر. خیلی ممنونم استاد ازتون، تشکر میکنم از ارتباط همه شما بینندگان عزیز با برنامه خودتون. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.